Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairun nasirun mu'in. خدا شکر و سپاس گذارم که توفیقی شد در دارالمؤمنین صابه خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام سالگرد هفته دفاع مقدس و سالگرد اون دلیل مردی‌ها و رشادت‌ها رو که قطعی از حکومت جهانی حضرت رو و جامعه آرمانی آخرالزمان رو در بخش موجز و کوچکی از جامعه بشری در مخلوقه دفاع مقدس برای ما رقم زدن و امیدوارم که شرایط ما به گونه‌ای باشه که اون فضایی که در دفاع مقدس شکل گرفت صلوات خط کنه. توفیقی رو که در اون مقطع نصیب مردم ما و جامعه ما شد قدردان اون سازوکار و اون دوران باشیم، به این معنا که همون سازوکارها رو بتونیم امروز هم تکرار کنیم و امروز که دفاع مقدس ما از بعد مرزهای ملی ما عبور کرده و در وسعت جامعه جهانی در قاره آسیا و در قاره آفریقا و در قاره آمریکای لاتین ابعاد گسترده یک دفاع مقدس در سطح بین الملل ظهور و بروز یافته، ما هم خودمون رو لایق میادین دفاع مقدس کنیم. خب به هر جهت امروز اگر دوستان جوان ما ذهنیتی از دفاع مقدس ندارن که فقط در چارچوب مرزهای خودمون بود، امروز شاگردان حضرت روح الله رو در لبنان سید حسن نصرالله می‌بینید با رزمندگان حزب الله لبنان، در یمن انصار الله یمن و عبدالملک الحوثی 19 ماهی که بدون وجود دولت در مقابل ائتلافی که 15 کشور با مدیریت و پول عربستان در حال جرم و جنایت هستن و سازمان ملل سکوت می‌کنه، در نیجریه شیخ زکزاکی که موفق شد توفیقی خدا بهشون داد بعد از انقلاب که به تشیع رو بیاره و بیش از 15 میلیون نفر انسان نیجریه‌ای که شیعه شدند زمینه فراهم شد که پیام انقلاب اسلامی به قلب آفریقا رسید و شما مستظرید که تعداد بسیار زیادی از مردم اونجا شهید شدن، به خصوص 6 تا پسر ایشون به شهادت رسیدن و خودشون امروز در زندان هست. در عربستان آیت الله نمر رو همچون ابا عبدالله گردن زدن وهابی های یزیدی و در بحرین شیخ سلمان در زندان هست و آیت الله عیسی قاسم رو که هر روز در قضایای محکمه و در قضایای اعلام خروج ایشون از بحرین و در واقع سلب و لغو تابعیتشون تلاش میکنن، یا آنچه که در خود عراق رقم خورد و فتوای آیت الله سیستانی زمینه شد که جوانان عراقی هجوم آوردن برای مبارزه با داعش و جریان الحشد الشعبی شکل گرفت، یا جریان دفاع وطنی که در سوریه رقم خورده، به اضافه تلاش گسترده دلیر مردان افغانی در قالب تیپ فاطمیون که بدون شک آینده هویت فرهنگی افغانستان رو این دلیر مردی ها رقم زده و برای اولین بار بعد از گذشت 35-6 سال هویت افغانی رو متبلور کرده و یک حماسه عجیبی آفریده، میدان جدیدی که انسان افغانی نشون بده اونی بوده که همیشه بر حق بود و میتونست باشه و ظلم شوروی ها در اون دوره و سپس ظلم جریانات تکفیری در دوره بعد از شوروی و آنگاه ظلمی که غربی ها و آمریکایی ها و ناتو در اشغال افغانستان صورت دادن تا این ملت رو همیشه مستضعف و ضعیف نگه دارن، امروز جوان افغانی و خانواده هاشون به خودشون میبادن که این گونه با رشادت توانستن با دست خالی در سوریه حماسه ها بیافرینن. جوانان پاکستانی در جریان تیپ زینبیون و جریان جوانان عراقی در قالب تیپ حیدریون و همچنین نیروهای لبنانی در قالب حزب الله لبنان و رزمندگان دلیر ایرانی که توفیق رو خدا به اینها داد که فرماندهی و مشاوره اصلی صحنه رو عهده‌دار باشند و به حمد الله 65 ماه هست که مردم سوریه توانستن حفظ کنن ساختار جامعهشون رو و از بیش از 80 کشور تروریستایی که آنجا آمده بود با هدایت و حمایت ایالات متحده، پیمان ناتو و رژیم ترکیه و 50 میلیارد دلار پولی که عربستان و قطر و امارات اونجا خرج کردن، تمام این میدانهایی که امروز جوانان ما میشنوند و میبینند که رزمندگان اسلام در مقابل کفر صهیونیستی و جریانی که به دنبال انهدام اسلام هست ایستادگی میکنن، اون دفاع مقدس 30 سال پیش ماست که بس پیدا کرده، از خرمشهر آبادان ما بس پیدا کرده و به پهنه کل منطقه آفریقا، آمریکای لاتین، اروپا و جاهای دیگه کشیده شده و در سالهای آینده ابعاد بیشتری از این منازعه رو میبینید. اگر یک روز فقط اینجا بود و امام راحل بود، امروز علمای دین در کشورهای مختلف یا در زندانن یا در حال مجاهدت و مبارزن یا شهید شدن یا فضایی رو که در حال بست اون هستن مبارزه گام به گام جریان حق با وجوه جبهه باطل. البته جبهه باطل 3 لایه داره دیگه. لایه اولش اسلام جعلی است که تحت عنوان وهابیت میشناسیم که حتی 4 شهریور امسال در گروزنی چچن بیش از 200 تن از بزرگان و علمای اهل سنت صراحتاً اعلام کردن که ربطی به اهل سنت ندارد. و لایه دوم رژیم صهیونیستی در منطقه هست و جریانات مربوطش. و لایه سوم هم اصل استکبار جهانی ایالات متحده و اروپا است که ما این 3 لایه حریف و دشمن رو باید به خوبی بشناسیم، نسبتمون رو با اینها تعریف کنیم. پس دفاع مقدس همچنان ادامه داره، میدان شهادت همچنان بازه، رشادت ها همچنان ظهور و بروز داره. ما ایرانی ها که در مرکز ام القرى هستیم، نوع میدان و جهادمون تغییر کرده. اونا به 30 سال پیش ما رسیدن، دارن جهاد صغیر میکنن. امام ما فرمود امسال که ما درگیر جهاد کبیر هستیم و انقلاب اسلامی امروز در متن خودش به مرحله جهاد کبیر و مرتبه اولا از این تقابل ها رسیده که اصلا نفس انقلاب اسلامی جهاد کبیر بود. فرمود در قرآن خطاب به رسول جلیل القدر الله که اطاعت از کفار نکنید، که این سازوکارها مبتنی بر قرآن جهاد کبیره. جهد و تلاش کبیر اینه که ما بخشش، البته اینه که ما سازوکاری رو انتخاب کنیم که از کفار تبعیت نکنیم. حالا مصادیق این که کفار چه میگویند که ما نباید تبعیت کنیم، حالا در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد، در علم، در دیپلماسی، در هر چیز دیگه مشخصه. اگر در این مسیر قرار شد ما به سمت کفار برویم، تا کفار بابت دادن بخشی از نیازهای ما از ما این رو طلب کنن که ما اطاعت کنیم از اونها، این خط قرمز ما محسوب میشه دیگه. ما قراره که جهاد کبیر کنیم. جهاد کبیر یعنی این که از کفار اطاعت نکنیم. وقتی قرار شد از کفار اطاعت نکنیم، گاهی نیازی پیدا میکنیم به پدیده‌ای که دست کافره. وقتی دستمون رو دراز کردیم جلوی کافر، از او خواستیم که نیاز ما رو برآورده کنه، او از ما انتظار داره که جایی ازش تبعیت کنیم. این پاشنه آشیل ماست. جهاد امروز ما مثل مردم سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و نیجریه و یمن و بحرین جای دیگه نیست. جهاد ما امروز اینه. جهاد جوان ما، جهاد دانشگاهی ما، جهاد معلم ما، جهاد کشاورز ما، جهاد صنعتگر ما اینه که به گونه ای ما زیست کنیم، مجاهدت کنیم، تلاش کنیم، جهاد سیاست مدار ما، که ما دستمون جلوی بیگانه دراز نباشه. امکان پذیره؟ خب شما دیدید جوانی به نام حسن تهرانی مقدم در 22 سالگی واحد توپخانه سپاه رفتن در 1162-63 در اواسط دفاع مقدس به سوریه. پدر همین بشار اسد، مرحوم حافظ اسد، زمینه ایجاد کرد که شوروی ها که اونجا بالای سر موشک های بالستیک بودن به اینها اجازه بدن اینا موشک ها رو از نزدیک ببینن. موشک ها رو دیدن، شرایطی رو ایجاد کردن، احساس کرد حسن تهرانی مقدم و یارانش که ما باید در این موشک ها به شکل جدی رشد کنیم. 25 سال عمرش رو از 1362-63 گذاشت. روزی که شهید شد در هولوش 50 سالگی ما هم به فضا رفته بودیم، یعنی ماهواره در فضا گذاشته بودیم با این موشک ها، هم به تبع این موشک هایی که بومی تولید کرده بودیم این امکان رو داشتیم که و داریم که هر تهدید نظامی رو پاسخ بدیم. به پشتوانه این توانه که امام مسلمین در نماز جمعه می‌فرماد که اگر دست از پا خطا کنن ما در حیفا و تل آویو به اونا جواب میدیم و حیفا و تل آویو رو با خاک اسفند می‌کنیم. چرا؟ چون که پتانسیل موشکی داریم و این موشک‌ها بومی است. ما رو بی‌نیاز کرد از اینکه موشک بالستیک از کسی بگیریم. اما شما امروز ببینید هر روز فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها برای دو تا هواپیمای مسافربری چقدر بازی در میارن. هواپیمای مسافربری پیچیده که بیشتری داره یا موشک کروز. ببینید برای اتومبیل و قطعات اتومبیل ما مجبور شدیم فرانسه‌ای که یک روزی پا گذاشت روی گلوی مردم ما و فشار آورد در تحریم، مجدداً بریم التماس کنیم. حالا اینا چند سال با ما نشستن پای میز مذاکره، به ما تحمیل کردن دیدگاهشون رو. آنچه خودمون ساخته بودیم در انرژی اتمی اون رو از ما گرفتن. ما یک صنعت پیشتاز بهش میگن های تک، تکنولوژی بسیار پیچیده و برتری رو دادیم که اتومبیل بگیریم. انرژی هسته‌ایمون رو دادیم که هواپیما بگیریم، ولی دارن بازی در میارن. از دید بعضی هم موفقیت، این موفقیت ما هسته نیست. انرژی هسته‌ای یک تکنولوژی در سطح تراز بسیار بالایی رو بدیم که اتومبیل بگیریم، که هواپیما بگیریم. ما نمیتونستیم مگه تولید کنیم؟ ما تونستیم موشک تولید کنیم به تعبیر رهبری. ما تونستیم انرژی اتمی رو تا این سطح برسونیم، نمیتونستیم اتومبیل تولید کنیم؟ نمیتونستیم هواپیما تولید کنیم که حالا دستمون رو بریم جلوی کفار دراز کنیم، اونا ناز کنن، شرط بگذارن که هواپیما رو به شما میدیم، این هواپیما نباید کسایی که تحریم شدن سوارش بشن. کیا تحریم شدن؟ نیروهای انقلاب. کیا تحریم میشن توسط سازمان ملل و ایالات متحده؟ کسانی که بیشتر از بقیه کفر و استکبار رو به چالش میکشن. وقت کی دیگه تو این چارچوب نیست؟ اون کسانی که ثروت آنچنانی دارن حالا میخواد بلند شده توی آنتالیای ترکیه مثلا فسق و فجور کنه. ما برای او باید داریم حتما هواپیمای گرون قیمت بیاریم. قرار یک کسی تو شمال تهران 1 میلیارد تومان ماشین مدل پورشه فلان سوار بشه، ما باید برای این بریم حتما LC باز کنیم بیاریم. این پیام اسلام و انقلاب اسلامی نبود. مدیری که خودش رو پایبند به طبقات مرفه جامعه میدونه، مدیری که خودش رو در تراز آنچنانی میره دستش رو جلوی کفار دراز میکنه و ملتش رو وابسته به کفار میکنه و بیش از پیش 3% مردم جامعه ما هواپیما سوار میشن. به تعبیر رهبر معظم انقلاب هواپیما خریدن خوبه، ولی اولویتش کجاست؟ آیا این یک موفقیت و پیروزیه؟ 118 هواپیما میخریم 10-12 میلیارد دلار. اتحادیه اروپا میگه هر 1 میلیارد دلار مراوده با ایران 100,000 شغل برای ما ایجاد میکنه. 10 میلیارد دلار یعنی چقدر شغل؟ شما ببینید به این میزان شغلی که ایجاد میشه ما اینجا شغل از دست میدیم. چرا؟ چون این فکر بومی و دینی که در دفاع مقدس شکل گرفت در سالهای بعد از دفاع مقدس نهادینه نشد. از این رو هنگامی که یاد دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، عزیزان جوان، از افسانه ها نمی‌گوییم. از همینی که شما سال گذشته توی نیروی دریایی دیدید که کماندوهای ایالات متحده رو نیروی دریایی ما گرفت. صرف 4 قایق از اونا 4 قایق از ما نبود. پشت سر اون نیروی دریایی ناو هواپیمابرشون تو منطقه بود با چند کیلومتر فاصله. هشداری که داد 40 دقیقه که نیروی هواپیمایی که روی اون ناوه هواپیماور بودن بلند شدن، هشدار دادن که بندر عباس، بوشهر، جای دیگه رو بمبارون می‌کنیم، اینا رو آزاد کنید. کسی گوشش بده کار نبود. اینها رو گرفتن، برخورد کردن، مقتدرانه هر چی که تو بازی کامپیوتری دیدید، هر چی تو انیمیشن‌ها دیدید، هر چی تو فیلم‌های سینمایی دیدید، آمریکایی‌های ستبری که هیچگاه زانو نمی‌زنند. اما این سومین بار بود که شیطان زانو میزد. یک بار سال 82 83 دستگیر شده بودن، یک بار 86 انگلیسی‌ها دستگیر شدن، این بار هم کماندوهای آمریکایی. ببینید او از ما گرو گرفته، در گرو کشی و گروگانی که از ما در قضایای برجام گرفته، میگه برجام میخواد محقق بشه، ما برای اینکه برجام رو محقق کنیم و سازوکارهاشو عملیاتی کنیم، اثری داشته باشه تو زندگی شما باید پولشویی رو حذف کنید، مقررات FATF رو بپذیرید، یعنی هر چی که بودجه تو کشور شما تو مجلستون تصویب میشه، از لحظه که دولت شما میخواد پول رو جمع کنه، پول نفت و پول مالیات و غیره، تا لحظه که تقسیمش میکنه، میخواد توزیعش کنه، ما باید برش نظارت کنیم. یعنی ما بدونیم که مثلا بودجه نظامی شما چقدره، چقدرش میرسه به سپاه، چقدرش میرسه به نیروی قدس، چقدرش رو میدید به حزب الله لبنان، ما اینو مدیریت کنیم. کجای دنیا این کارو میکنه؟ بعد کی ناظر عربستان؟ عربستانی که پول 70 گروه تروریستی دنیا رو میده، یکیش داعشه، یکیش القاعده است، یکیش بوکو حرامه، یکیش النصره است، یکیش الشبابه، یکیش این گروه های تروریستی هستند که توی سیستان و بلوچستان ما سر میبرند. چرا ما باید به FATF، به این مقررات نظام مالی اینا تندر بدیم؟ چرا ما باید به مقرراتی که تو برجام رقم خورد تندر بدیم؟ بابت اینکه گفتیم ما نمیتونیم، ما ناتوانیم، آب خوردن ما هم به دیگری مربوطه، او باید بیاد مشکلات ما رو حل کنه. حالا که جوان عزیز، تلویزیون ما اینو نمیگه، رسانه های ما اینو نمیگن، مسئولین ما اینو نمیگن، اما عنایت داشته باشید. اقتصاد جهان تو 2 ماه آینده که آقای اوباما کارش تموم میشه میره، 60 تریلیون دلار بدهی خواهد داشت. الان 59 و تقریبا 0.6 تریلیون دلار، یعنی در من تو 2 ماه آینده میرسه به 60 تریلیون دلار. نقشه است که همونطوری که میبینید خود بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنن، کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در وضعیت بحرانند. 60 تریلیون دلار کل درآمد کره زمین چقدره؟ کمتر از 45 تریلیون دلاره. اقتصاد جهان 15 تریلیون دلار، یعنی 15 هزار میلیارد دلار مضاف بر درآمد کره زمین امروز بدهی داره. اقتصاد جهان کاشیده. کشورهایی که خود بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست همونطوری که می‌بینید به تصویر می‌کشن، کانادا، آمریکا، مکزیک، یعنی کل آمریکای شمالی به رنگ قرمز، یعنی در وضعیت بحران. ایالات متحده، برزیل در آمریکای جنوبی، کل اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا، اینایی که همیشه به ما گفتن اینا بهترین وضعیت رو دارن اقتصادشون، اینا آمدن که مشکل اقتصادی ما رو حل کنن. چرا خود نظام مالی جهانی داره میگه اینا بدترین حالت اقتصادی رو دارن؟ چرا ما به مردم نمیگیم وضع اقتصاد اونا از ما بدتره؟ روزی که در ایران 3 سال پیش انتخابات شد، 1 هفته قبلش شهر دیترویت، مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده، ورشکست شد. 3 تا کمپانی عظیم اتومبیل سازی داره دیگه، جنرال موتورز، فورد و کمپانی کرایسلر، اونا که دیگه تحریم نبودن. شهر اعلام ورشکستگی کرد توی ایالت میشیگان. 2 میلیون نفر نیروی ارزشمند کار داشت بر اون 3 تا کارخونه عظیم و مجموعه دیگرش، بیش از 1,300,000 نفرش از اونجا گذاشتن رفتن. شهر دیترویت رو به زبان انگلیسی جستجو کنید، به زبان فارسی جستجو کنید، ببینید چقدر توی فضای سایبر و اینترنت مطلب داره جوان. الان 3 روز شهر شارلوت محل زد و خورده. هر روز دیگه پلیس نتونست جمع جور کنه، اونجا ایالتشون دستور دادن گارد ملیشون اومده داره با مردم برخورد میکنه. تصاویری که دیشب میدیدم، یک وضعیت عجیبی زد و خورده که بین مردم هست با پلیسشون. خب از چند وقت پیش توی سن لوئیس شروع شد، بعد اومد توی شهر، توی بستر و شهر فرگوسن، توی عمود خود محدودی سن لوئیس، حالا رسیده به شارلوت. فقر و بدبختی و فلاکتی که تو خود جامعه آمریکاست، توی جامعه فرانسه، توی جامعه ایتالیاست، توی جامعه انگلیسه، جوری برای ما در رسانه ها، جوری برای ما سیاست مدارها، جوری برای ما توی نظام دانشگاهی ترسیمش میکنن که انگار این غرب هیچ مشکلی نداره. ما چون گفتیم ولایت فقیه، چون بر سر زنانمون چادر گذاشتیم، چون گفتیم مثلا دفاع از فلسطین و مظلومین و لبنان و سوریه و جای دیگه، ما فقط بدبختیم، اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. اما عزیزان، این نکته رو که عرض میکنم دارم مدام هر روز تو دانشگاه‌های مختلف تذکر میدم که زمین سازی بشه برای این نکته، عنایت داشته باشن به خصوص دوستان جوان. اقتصاد جهان توی یکی دو ماه آینده بدهیش از 5.59 تریلیون دلار میرسه به 60 تریلیون دلار. آخر دولت اوباما 60 تریلیون دلار. دولت آمریکا یک تنه یک سوم این بدهی رو داره، یعنی 20 تریلیون دلار. وبسایت خود دولت آمریکا میگه، یعنی وبسایت دولت آمریکا این عدد رو منتشر میکنه، میبینید دیگه این مال خود دولت آمریکاست. usdebt.org با آرم دولت آمریکا. 20 تریلیون دلار دولت آمریکا توی یک دو ماه آینده عددش میرسه به 20 تریلیون دلار، یعنی الان 19 و تقریبا 6.7 تریلیون دلاره. پس تو دو ماه آینده 20 تریلیون دلار آمریکا، 60 تریلیون دلار جهان. این بدهی به کیست؟ به چاپ اسکناس بدون پشتوانه. این دستمال بیارتش رو میبینید؟ روی این شما یک دلار چاپ میکنید، این میارزه. در اندیشه اسلامی مگر نگفتیم ربا حرامه؟ مگر امام راحل در 1363 نفرمود پول نباید کار کنه؟ بشری که حاضر نیست به مسلماتی که در قرآن آمده تندر بده، مجبور 60 تریلیون دلار بدهی رو به ارمغان بیاره. چرا؟ فرمول ساده است دوستان جوان، چون جامعه آینده بشری دچار مشکله و چون حضرت آقا توی هفته گذشته در دیدار فرماندهان سپاه فرمود این سیطره دلار، این آقایی و هژمونی دلار رو به چالش بکشید، این حرف امام مسلمین منظور چیه؟ من به زبان ساده این رو بگم که چه اتفاقی افتاده، چه بلای سر بشر اومده. چرا این حرف رو باید بزنن؟ چون در 1390 آمریکایی‌ها در یک روز در جنگی که بین دلار با ریال ما بود 40% ریال ما رو نابود کردن. فرمانده اون جنگ در جنگ موسوم به جنگ ارضی. ببین چرا امام مسلمین می‌فرماد جهاد کبیر؟ چون نمیتونن بیان اینجا دست به اسلحه ببرن توی سابه داعش و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و اینها بجنگن. میدونن جوانایی هستن بلافاصله مسلح میشن اینا رو دور میکنن. جهاد صغیر نه، جهاد کبیر. این جهاد کبیر یعنی از قواعد کفار تبعیت نکنید. اونجایی که تبعیت کردین، ضربه خوردین کجا بوده؟ اونجایی که مدام امام راحل فرموده بود گوش نکردن، مدام حضرت آقا فرموده بود گوش نکردن، مدام مراجع نظام تبلیغ فرموده بود سیستم ربوی گوش نکردن. اخیراً فیلم منتشر شده از آقای جیمز ریکارد، فرمانده و استراتژیست اصلی جنگ‌های ارضی. جوان ما باید خودش رو برای جنگ‌هایی که پنهان هستن و دیده نمیشن آماده کنه، مثل جنگ ارضی، یعنی جنگ پول‌ها، مثل جنگ سایبری. این جنگ ها جنگ های امروز، جنگ هاییست که کمر ابرقدرت های مثل چین و روسیه رو میشکنه، جنگ هاییست که به تعبیر حضرت آقا مهاتیر محمد اومد اینجا، ایشون میفرمود مهاتیر محمد اومد اینجا به من گفت فلانی، ما یک شب تا صبح بیچاره و فقیر شدیم. آمریکایی ها از طریق جورج سوروس سیستم بانکی ما رو دستکاری کردن، پولمون نابود شد یک شب تا صبح. یک روز این آقای جیمز ریکارد میگه توی این فیلمی که منتشر شده ازش، داره توی اندیشکده اتلانتیک داره یه گزارش میده به تعداد زیادی از سیاستمداران و استادان دانشگاه های آمریکا. حدود یک ساعت این سخنرانیش، 2-3 دقیقش در مورد سال 90 در ایرانه. میگه ما یک روز توانستیم ریال ایران رو 40% نابود کنی. هیچ گلوله شلیک نشد، هیچ بمبی منفجر نشد، اما اگه شما تا روز گذشتهش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتی، فرداش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید. داراییتون 40% کم ارزشش کم شده بود، بودجه کشور 40% ارزشش کم شده بود. این یک جنگ جدیده، اسمش کارنسی وارز، جنگ ارزی، جنگ پولها. دستشو اینجوری میگیره بالا، میگه ریال و دلار کاری کردیم، ریال یه دفعه 40% سقوط کرد. در این جنگ که جنگ توپ و تانک نیست، جهاد کبیره، اگه شما قواعد دینی در مبارزه با ربا رو ندونید در سطح جهان، پول شما نابود میشه. 100 سال پیش لنین که انقلاب شوروی رو رقم زد، یه جمله گفته، گفته میخواد کشور رو نابود کنید، پولش رو نابود کنید. این جمله رو الان آمریکا، اونا کمونیست بودن، آمریکایی‌ها که کپیتالیست و سرمایه‌گرا هستن، این جمله رو ول نمی‌کنن دیگه. فریدمن تو کتاباش میگه، همشون، همه اندیشمندان اقتصادیشون میگن آقا میخواد کشور رو نابود کنید، پولش رو نابود کنید. هیچ کس نمیتونه از راه دریا بیاد، نیروی دریایی ما گوشش رو میگیره. هیچ کس نمیتونه از راه زمین بیاد، نیروی زمینی ما جلوش رو میگیره. هیچ کس از راه هوا نمیتونه تعرض کنه، نیروی پدافند ما جلوش رو میگیره. اما در بخش پول ما آدم انقلابی نداریم. حلم ناصر ینصرونی امام مسلمین امروز چیه؟ کم روز دیگه مونده تا ماجرای محرم. جوانی که میخواد ولی امر مسلمین رو یاوری و یاری کنه، جمله‌ای که این هفته فرمود به فرماندهان سپاه که اگر بتوانید این دلار رو سیطره و هژمونی و قدرتش رو به چالش بکشید، هم خودتون در اینجا رشد کردید، هم به مردم در جهان الگو دادید. ما تبعیت از کفار داریم میکنیم در اینکه پول دلار مبنای پول ماست. این جمله که حضرت آقا فرمود، این جمله حکم همون جمله رو داره که امام فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. خرمشهر سقوط کرده بود، اشغال شده بود، بنی صدر فرمانده کل قوا بود، خیانت میکرد. بعد از اینکه بنی صدر عزل شد، فرمانده کل قوا طبق قانون به امام در واقع منتقل شد، امام خودشون شدن فرمانده کل قوا. اولین حکمی که امام دادن در شهریور 1160 این بود محاصره آبادان شکسته بشه، حصر آبادان شکسته شود. یه جمله هم داشتن، جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست سلاح، با دست دیگر قرآن در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. این خیلی عظیم جوانها ریختن توی جبهه. محاصره آبادان شکسته شد، خرمشهر آزاد شد، رفتیم تا پشت بصره، رفتیم تا فاق. امروز امام مسلمین میفرماد خرمشهرهایی در مسیر شماست که خرمشهر فیزیکی نیست، اردیبهشت امسال فرمود دیگه، که در جهاد کبیر خرمشهرهایی هست که باید آزادشون کنید. این خرمشهرها چی هست؟ یکیشو فرمود، خرمشهری که اشغال شده نظام مالی ما با دلار، همه چیز با دلار سنجیده میشه. امروز کسی میخواد بگه من میخوام برای ظهور زمین سازی کنم، امروز کسی میخواد بگه من در رکاب ولایتم، امروز کسی میخواد بگه من تفکر بسیجی رو برمیتابم، امروزی کسی میخواد بگه من اصلا دین رو قبول ندارم ولی میخوام ایرانی بودن رو متبلور کنم، هر کس وطنش رو دوست داره، دینش رو دوست داره، مردمش رو دوست داره، اسلام رو دوست داره، امروز باید سنگرهای کلیدی روز رو بشناسه. این سنگر کلیدی روز یکیش اینه که فرمود دو بار پارسال و پیرارسال تذکر داد به دولت که مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی آمد پیش من گفت فلانی یه شب تا صبح ما بدبخت شدیم، ما گدا شدیم. این جمله است، فرمود ما گدا شدیم، اینا سیستم مالی ما رو نابود کردن. بعد فرمود ما از این سال 92 فرمود ما از سال 90 به این سو درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. هر کاری کردیم استادان اقتصاد در کشور قبول کنن که ما در جنگ اقتصاد هستیم، زیر بار نرفت. هر کاری کردیم مسئولین دولت، چه این دولت چه دولت قبلی، قبول کنن که اونطوری که امام مسلمین میفرماد ما در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. اقتصاد ما اشغال شده، مثل خرمشهر که اشغال شده باید بیرونش کنیم. قبول ندارن. وقتی قبول ندارن وظیفه ما چیست؟ میگیم امت در صحنه. مردم وقتی در صحنه باشن، اون استاد دانشگاه و اون دولت مردی که حاضر نیست به پذیره که آقا ما در جنگ اقتصادی هستیم. آقا ما که ادعا نمی کنیم. آقای جیمز ریکارد این در پنتاگون در وزارت جنگ آمریکا در 1387 و 88 صداشون میکنن تو پنتاگون وزارت جنگ آمریکا، مقدمه دو فصل اول مقدمه کتاب جنگ ارضی که خودش نوشته، میگه به ما گفتن با سه تا کشور میخوان بجنگیم با پولش، چین، روسیه و ایران. شما بنشینید توی بازی جنگ به ما بگید ما چطور پول چین، پول روسیه و پول ایران رو نابود کنیم، از این طریق سه تا کشور رو به زمین به زانو در بیاریم. در 1392 این فرد میره توی جایی یه کنفرانسی میده، فیلمش تازه اومده بیرون، تو دو دقیقه و نیمش میگه ما در 1390، یعنی میگه دو سال قبلش کارو کردیم، تو یک روز یه عملیاتی کردیم از طریق نظام مالی جهانی، ریال ایران 40% نابود شد. بعد امام مسلمین بدونی که این مطلب منتشر شده باشه، ایشون تو جریان باشه، میاد میفرماد همون موقع ها میفرماد مالزی رو یادتون باشه که مهاتیر محمد اومد به ما چی گفت؟ اگر دشمن با ما یک همچین جنگی رو شروع کنه میتونه یک شب تا صبح کل پول ما رو نابود کنه، یعنی ما فرداش اعلام تسلیم کنیم. تابستون سال گذشته که مردم ما درگیر جشن برجام و آفتاب تابان و پایکوبی و رقص برای این بودن که آقا دیگه تمام شد، دیگه ما بالاخره پیروز شدیم، فتح الفتوح کردیم، درها باز شد، شغل که میاد، سرمایه است که میاد، تکنولوژی است که میاد، همه موانع دیگه برداشته شد، دنیا گل و بلبل و سنبل، فقط ما این که گفتیم مرگ بر اسرائیل، گفتیم هولوکاست، گفتیم دفاع از لبنان، گفتیم حجاب زنان. ببینید چی میشه، درها باز شد. ما تمام تابستون درگیر این قضیه بودیم، حواسمون نبود که چین و آمریکا درگیر جنگ ارضی هست. مدام روزنامه‌های اقتصادی دنیا و روزنامه‌های اقتصادی ایران می‌نوشتن جنگ ارضی چین رو آمریکا وارد مرحله ششم شد، مرحله هفتم. 45 روز طول کشید. تقریباً هفته اول شهریور پارسال این جنگ ارضی تمام شد، چین اعلام آتش بس کرد. چون داشت نابود می‌شد دیگه. جنگ بین یوان با دلار آمریکا. ما می‌دونستیم فاجعه جدیه، اما نمی‌دونستیم تا کجا. 7-8 روز قبل از عید توی آخر اسفند کنگره خلق چین برگزار شد، نخست وزیر چین به اعضای کنگره خلق چین یک گزارش داد. این گزارش ترجمه شده تو خبرگزاری های ما. حالا دوستانی که انگلیسی بهتر میدونن اصل متن انگلیسی رو تو اینترنت جستجو کنن، اما خبرگزاری ها فکر کنم روز 21-22 اسفند بود گزارش کاملی منتشر کردن از سخنان آقای لی. آقای لی نخست وزیر چین گفت 1-2-3-4 کرد، گفت چه پدری از اقتصاد چین در اومد. رسمن میگه که 40% اقتصاد چین نابود شد تو 45 روز. چین عظیمترین ذخایر طلای جهان و عظیمترین ذخایر ارزی دلار آمریکا رو داشت. یه گزارش ما تهیه کردیم تو مرکزمون برای مسئولین کشور که اگر این جنگی که با چین انجام شد علیه روسیه انجام میشد، روسیه 20 روز دوام میآورد تا تسلیم بشه. اگر علیه ایران انجام میشد 24 ساعت، یعنی ما ظرف 24 ساعت باید تسلیم میشد. دقت کنید 2 سال قبلش امام مسلمین فرموده بود که اون اومد به من گفت یک شب تا صبح بدبخت شدید و ایشون فرمود مسئولین مراقب باشید. کسی که حاضر نیست به حرف امامش گوش کنه، کسی که حاضر نیست با تلنگر امامش بیدار بشه، زیر چکمه های دشمنه شیطان صفت به هوش میاد که دیگه خیلی دیره، خیلی دیره. جنگ ارضی. جوانهای مدام به ما نامه می‌نویسن، تو دانشگاه ها ما رو می‌بینن، کف مساجد چه کار کنیم، چه نقشی ایجاد کنیم، چطور کوچه‌جوری بریم سوریه. آقا سوریه کجا نیرو داره؟ ما تو سوریه الان دیگه نیرو نمی‌کنیم. چه کار کنیم؟ حرفای حضرت آقا زمین نمونه. جوان الان بنشینید، ما تو 5-10 سال آینده تو جنگ ارضی تئوریسین میخواییم. امید به این دانشگاه ها نبندید، امید به این مسئولین نبندید. اینکه آقا یه چیزی از بالا بگه پایین تو جامعه انجام بشه، حضرت امیر از دست دوروبری ها سرش میکرد توی چاه. نقش شما یه جوان متدین انقلابی امروز اینه. شیخ زکزاکی توی زندانه، شیخ سلمان توی زندانه، آیت الله نمر رو گردن زدن، جهان اسلام رزمندگانش و علماش تو صحنه دارن می جنگن. امیدشون به خدا اینه که ما توی ایران مدل و الگو تهیه کنیم. مجاهد کبیر کسیست که در این جهاد کبیر عدم تبعیت از دشمن و عدم تبعیت از کفار رو شروع میکنه. یعنی چی؟ در تکنولوژی نباید تبعیت کنیم. فنی رشدت کمر همت ببند، یه یا علی بگو 20 سال موشکی که حسن ترانی مقدم ساخت، تو یه چیز دیگر رو بساز. کمر همت ببند، آستین تو بالا بزن. اون توی جنگ ارضی پدر چین رو در آورد، یک روز اقتصاد ما رو 40% نابود کرد. بگو من توی جنگ ارضی شروع میکنم نظریه پردازی کردن، میشم یک مدیر جنگ ارضی. ما هیچ آدم انقلابی در نظام مالی جمهوری اسلامی نداریم. قاسم سلیمانی در عرصه سیاست دفاعی در بیرون مرزها داری، علی فدوی کف دریا داری، حاجی زاده پشت سیستم موشکی کشور داری، یک حسن تهرانی مقدم و حسن باقری، یک مصطفی چمران در بانک مرکزی نداری. پدیده‌ای که مراجع اعزام تقلید فرمودن جوهرش رباست و بیشترین درآمدش الان از طریق دیر کرده که همه می‌فرمودن آقا این رباس، اونم رباس، ربا در رباس. معلوم پول ربا وقتی اومد شد حقوق مدیران چه و چه و چه و سیستمی که تبعیت از کفاره دیگه. آقا اولین جایی که باید عدم تبعیت از کفاره بذاره مبنای کار خودش سیستم بانکی کشوره، که امام فرموده ربویه، آقا فرموده ربویه، مراجع فرمودن ربویه. چرا نه؟ آقا ما یک سیستم بانکداری اسلامی ایجاد کردیم، شورای فقهی بانک و بورس داریم. چرا دروغ میگی؟ چرا خودتون رو سر کار میذاری؟ عزیز من، عدم تبعیت از کفار، روشی که کفار دادن رو چرا میای فقه مالی میکنی؟ عنایت داشته باشن دوستان. اگر حرفی که امام مسلمین زد مون زمین، حرفی که مرجع تقلید شیعه زد مون زمین شنیده نشد، مدیر تکنوکرات آمد گفت حرفی که میزنن علمی نیست، ما مبتنی بر دو تا چهار تای علمی داریم اینا رو میگیم. دو تا چهار تای علمی چه کرده به سر قرن؟ جواب اینه. این فرمولی که امام راحل فرمود اینه. یه روز سال 1374 حضرت آقا تشریف بردن قم. ایشون در دیدار حوزویان فرمود بنشینید ببینید پول چیه، پول در تعریف اسلام چیه، ما چه کنیم که پول اسلامی بشه. از دید ما آقا همه چی اسلامیه، پولم اسلامی، پول مگه اسلامی داره؟ اسلامی داره. اینه دوستان رازش کجاست؟ اونیست که امام فرمود سال 63 فرمود پول نباید کار کنه. چقدر این حکیمان است. بیش از 1200 جلد کتاب امروز توی آمریکا چاپ شده به انگلیسی، روی سایت اقتصادی مرکز ما هست پی دی اف همه اون کتابای انگلیسی. حرفشون اینه که تازه به این رسیدن که چرا پول نباید کار کند. هر وقت خواستید ببینید یک کسی قلب قوی داره و خدا به اون قلب قوی سرچشمه های حکمت رو جاری میکنه و از قلب او به زبانش جاری میشه و حکیمانه حرف میزنه، اینه. اونجا سال 63 میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. یک شرط میذاره برای اسلام، میگه اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، پول نباید کار کند. حکم آقا حکم حکومتیه، حکم فقهیه. یعنی چی پول کار کند؟ دوستان عزیز، ساده این جمله‌ای که این هفته رهبر معظم انقلاب فرمود رو من سادهش میکنم، دیگه از این ساده تر باور کنید نمیشه. خواهش میکنم دوستان جوان ببینن مشکل فقر، مشکل بیکاری، مشکل خشک شدن رودخونه ها، مشکل بدحجابی، مشکل این که برکت از زندگی مردم رفته به مر این که قرآن فرمود ربا جنگ با خداست یعنی چی؟ عنایت داشته باشه. اینه، پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه. الان پول ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. یعنی چی؟ یه سکه طلا داریم الان 1,000,000 تومان مثلا میارزه، شما میبرید تو مغازه 1,000,000 تومان به شما کالا میدن. این الان ذخیره ارزشه، داخل این سکه ارزش 1,000,000 تومان طلا ذخیره شده. بذاریدش با چکش لهش کنید. لهش کنید کلن از حالت سکه خارج بشه، ولی هنوز میارزه دیگه چون طلاه دیگه، سکه نیست اما همچنان طلاه. ذوبش کنید. وقتی ذوبش کردید بریزیدش توی قالب، یه حلقه زنانه، یه انگشتر زنانه، یه گوشواره زنانه درست کنید باهاش. حالا کالات میشه بپوشیدش، حالا کالات اجازه داره فروخته بشه. میخواد از حالت کالا خارجش کنید، دوباره آبش میکنید، ذوبش میکنید، اون انگشتر، اون حلقه، اون قطعه تزئینی طلا رو آبش میکنید، قالب میگیرید، میشه سکه. حالا که شد سکه، ذخیره ارزشه، یعنی موادی داخل اینه که 1,000,000 تومان میارزه، ارزش درش ذخیره شده، ولی الان دیگه سکه است، یعنی معیار خرید و فروشه. معیار، هیچ معیاری نباید خودش دخالت کنه توی سازوکار. این اصل رو توی منطق در نظر بگیرید، عقل بشر اینو میگه. ضمناً این اصل رو در اسلام در نظر بگیرید، یه متر میذاریم اینجا 2 متر، همه آقایون خودشونو با اون متر اندازه میگیرن، یکی 1.60 متر، یکی 1.70 متر، یکی 1.75 متر، یکی 1.80 متر. آیا اون متره در این اندازه گیری دخالت میکنه؟ یعنی یه روز میاد میبینید این متره از 1.70 متر شد 1.60 متر، که امروز ریال نسبت به دلار میره بالا، فردا میاد پایین. معیار وزن نباید کم و زیاد بشه، معیار اندازه گیری نباید کم و زیاد بشه، معیار ارزیدن نباید کم و زیاد بشه. این لعنت الله یهودی که بلند شد 2900 سال پیش زن بعد از حضرت سلیمان، این بازی رو توی همین فلسطین شروع کرد و سیستم ربا رو رقم زد، رسون به اینجا که الان نظام مالی جهان دست یهوده و پول رو کم و زیاد میکنه. یه ملتی زحمت میکشن، کار میکنن، ثروت تولید میکنن، یه شب تا صبح یه بازی در میارن، یک دفعه همه دارایی اینا نابود میشه، 40%، 30%. یه روز با مالزی 1997، یه روز با ایران 1390، یه روز با چین سال گذشته، جایی که زورشون به جنگ نرم نمیرسه، جایی که زورشون به قدرت نظامی نمیرسه، مال یک ملت رو یه شب تا صبح نابود میکنن. عدم تبعیت از این کفار یعنی اینکه جوان ما باید زحمت بکشه علم اقتصاد جدیدی تولید کنه. این علم اقتصادی که تو دانشگاه‌های ما تدریس میشه مطلقاً ربویه. این دیگه اون نزولخاری نیست که شما یه روز ممکنه تو صابه یه نفر داشتید میگفتن این نزولخوره، پولی که بهش دادی یه چیزی روش میگیره. این نزولخوری جدید آمریکاست، این ابرباز. برای هر کدوم از مفاسدی که یک پیامبر آمد اون مردم نپذیرفتن، عذاب بهشون نازل شد، همش جمع شده در جایی به نام آمریکا. این بود که میفرمود آم الفساد غرب، شیطان بزرگ، استکبار جهانی، تروریست به ذات. شوخی که نداشتیم حرفا رو به ایالات متحده میزد. خب الان چی شده؟ پس سکه طلا ذخیره ارزشه، اگه خواست کار کنه، یعنی این اون متره سکه نباید کم و زیاد بشه، اگه خواست خودش کش بیاد، اون متره خواست کش بیاد مثل کش، دیگه متر نیست، یه چیزی کش میاد میبینیم مثلا یه وجبه میکشیمش میشه 2 وجب، اون دیگه متر نیست. متر نباید کم و زیاد بشه، سنگ وزن نباید کم و زیاد بشه، واحد اندازه گیری مالی هم نباید کم و زیاد بشه. تو اسلام امام فقط نباید کار کنه، خودش نباید یه طرف دعوا باشه. اما الان ببینید پول کار میکنه. یعنی چی؟ یه کسی به نام زکریای رازی میخواست مصر رو بکنه طلا، چشمشو گذاشت روی این قضیه، از بس آزمایش کرد که مصر رو بکنه طلا، نمیشد. آرزوی بشر بود آهن رو بکنه طلا، مصر رو بکنه طلا. الان این کارو کردن تو قلب، یه کاغذی چاپ میکنن به اسم دلار. بعد از پیمان برتون بود در 42 سال گذشته آمدن گفتن آقا این طلایه هست تو صندوق وزارت خزانه داری و بانک مرکزی، رسید این طلایه این اسکناس هست، این اسکناس رسیده، هر کجا ببرید اندازه این طلایه میارزه، اندازه 1,000,000 تومان سکه، سکه برای اینکه فرسوده نشه میذاریمش تو گاف صندوق، یک برگه به شما میدیم ترابل چک 1,000,000 تومانی، هر کجا بردید 1,000,000 تومان خرید فروش میشه. بعد دیدن خب این اسکناسی که داره کار میکنه، چه لزومی داره ما این همه طلا رو این پشت انباشت کنیم؟ آقای نیکسون همون رئیس جمهور آمریکا اومد تو تلویزیون آمریکا نشست سال 1971 گفت ارتباط دلار با طلا قطع، از این به بعد این کاغذه خودش میارزه، نیازی نداره پشتش طلا باشه، دلار آمریکا معتبر خودش باید بیارزه. این کارو کرد. اروپایی‌ها گفتن ما چرا این کارو نکنیم؟ اروپایی‌ها هم شروع کردن پول چاپ کردن، چون دیگه طلا محدودیت داره دیگه، طلا رو که نمیشه تکثیر کرد. این همه بشر تو چند هزار سال سعی کرد مس رو بکنه طلا، آهن رو بکنه طلا، خب نشد، طلا کمه. ولی کاغذ رو دیگه الان میشد چاپ کرد، دیدید دیگه تو این تلویزیون نشون میده، این ورقای اسکناس رو میفرستن تو دستگاه، از این ور همینجوری دلار میاد بیرون. به این میگن خلق پول. تو بانک مرکزی های دنیا اسمش خلق پول است، کلمه کرییت استفاده میکنن به انگلیسی، یعنی خلق، یعنی پول خلق میکنن. اونا میخواستن مصر رو بکنن طلا، اینا اسکناس رو یه بشکر میزنن تبدیل میشه به دلار میارزه. حالا کاغذ رو میبری تو، الان ما بشینیم بلا نسبت مسجد، بلا نسبت مکان مقدسی به نام مسجد، یه دستگاه چاپ بذاریم الان اینجا بشینیم هممون تا صبح یه کامیون ترابل چک 100 هزار تومانی تکثیر کنیم. خب صبح که مغازه های شهر ساوه فعال شد، این ترابل چک ها رو ببریم، این یه کامیون 20 تن ترابل چک چاپ کردیم، بریم بریم تو بازار ساوه همه کالاهای باز ساوه رو بخریم. ما صاحب ثروت شدیم دیگه، چون ما یک کاغذ بی‌خاصیت رو شب تا صبح چاپ کردیم اندازه یک کامیون 20 تن ریختیم تو بازار، هر چی خونه و میوه و مسکن و مثلا خودرو و هر چی بود خریدیم. اونایی که اون کاغذ دادیم دستشون، اونا همه فقیر شدن، ولی ما به ثروت رسیدیم. این فرمول یهود تو نظام مالی جهانی. بانک مرکزی آمریکا بانک خصوصیه، خود مایک ملونی میگه هیچ کس نمیدونه تو آمریکا که این بانک خصوصیه. 14-15 تا بانک یهودیه، این 14-15 تا بانک اصلی یهودی تو آمریکا هر کدوم یک 4-5% از این بانک سهام دارن. اینا تصمیم میگیرن امروز تو آمریکا اسکناس چاپ کنن یا نکنن. بعد این تو اروپا شروع شد، اومد تو بقیه دنیا، اومده تو ایران. الان تو تمام دنیا دولت‌ها پول چاپ میکنن بدون پشتوانه، بدون که پشتش طلا باشه. وقتی میگید ای 60 تریلیون دلار بدهی، به کی بدهی؟ بدهی به پول چاپ بدون پشتوانه. یعنی اگر این دستمال میارزه، دلار آمریکا، ریال ایران، یوان چین، ین ژاپن، یورو اروپا، لیر ایتالیا، لیر ترکیه، اونم میارزه. بشر خودشو گذاشته سر کار، یک قاعده حرامی رو گذاشته مبنا، داره اسکناس چاپ میکنه. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میگن آقا جهان در آستانه انفجار، کشورها رو به رنگ قرمز ترسیم میکنن. ما میگیم نه دیگه، ما اشتباه کردیم، ما از فلسطین دفاع کردیم، ما گفتیم ولایت فقیه، ما سر زمانمون چادر کردیم، ما نذاشتیم دخترای جوان برن ورزشگاه‌ها. ما اگه بذاریم اینا رو کنار، کوتاهیم از اصولمون، دیگران میان زندگی ما رو درست میکنن. چرا زندگی خودشو خرابه؟ یکی از اون 1200 کتاب آقای کورتنه، حتی تو ایران ترجمه شده خوشبختانه. پروفسور کورتن میگه که کل کتابش یه جمله است، اسم کتاب سرمایه‌داری فردا، یه طرح میده برای آینده، عبور از همین حرفایی که مراجع تقلید ما میزنن رو، اینا یه جوری انگلیسی میگنش. میگه که حرفش اینه، میگه خلق پول این که شما هی تونتون اسکناس چاپ کنی بدون پشتوانه، خلق ثروت نیست. ممکنه شما میگی چه جالب، میشین مسئول بانک مرکزی همینجوری اسکناس چاپ میکنی، ملتمون ثروتمند میشه، هم 10 تا کارخونه دیگه هم بغلش ایجاد میکنیم، آقا هی ترابل چک 100 هزار تومانی چاپ میکنیم، میریزیم تو مردم، ثروت تولید شد، ببینید اسکناسه، بگیرید دستتون برید بخرید. میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. هر کشوری شروع کنه پول بیشتری چاپ کنه، او داره تو ملت خودش بدهی تولید میکنه. خب اینو که امام راهب سال 1363 فرموده بود، فقهی فرموده بود. آقایون چون دکترن، چون تئوریای اقتصاد غربی رو میخونن، اینا قبول ندارن این حرف فقهیه، علمی نیست. حرف علمی پشتش نباید قال صادق و قال باقر باشه، باید پشتش جک و جورج باشه. اگه جک و جورج بود قبوله. تبعیت از کفار نکنید میشه جهاد کبیر. وقتی قرار شد تبعیت از کفار نکنی، به هر آنچه پشتش جک و جورج آمده باید شک کنی جبون. میدونم میشینید پشت دروازه های کنکور، میدونم میشینید عمرتون رو میذارید توی مدرسان چه و چه بخونید برید توی دانشگاه ها، اما فرمود سال 93 در دیدار استادان دانشگاه ها مارمزون فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. بخون دیپلمم بگیر وارد این دانشگاه ها هم شو، اما میدونید چرا فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه؟ اصل اول توحید دیگه، توحید زده بشه هیچ چیه مدیگه درست نیست. مطلق علوم انسانی غرب تسلیسیه، یعنی ما یک نظریه، یک فرضیه، یک علم غربی، یک مکتب در یک علم غربی پیدا نکردیم که تسلیسی نباشه، که در پسر روح القدسی نباشه. آقای فروید تو روانشناسی میگه اید ایگو سوپر ایگو، آقای کانت تو فلسفه میگه تز آنتیتز، آقای هگل تو فلسفه میگه تز آنتیتز سنتز، خودش میگه اینو از تسلیس مسیحیت گرفته تو کتاب عقل در تاریخش. آقای کانت میاد ثابت میکنه که مونتسکیو مقننه مجری قضاییه رو تو حقوق اساسی از تسلیس مسیحی گرفته. اصلا داروینیستا از علوم انسانی بیان بیرون زمین رشته زیستشناسی، داروینیستا میگن آرکیا، باکتریا، یوکاریوتا و دیگه نه تسلیس گرفته شده، اساس مطلق علومشون و نظریه‌هاشون تسلیسه. خب چرا انتظار دارید کسی لیسانس فوق لیسانس دکترا از این دانشگاه ها میگیره بیاد جامعه رو دینی تر کنه علمش؟ چرا انتظار دارید؟ فراموش نکنید داریم از جهاد کبیر میگیم، یعنی از خرمشهرهایی میگیم که باید آزادشون کرد. جهاد کبیر چی بود؟ این بود که از کفار اطاعت نکنیم. حالا کفار یه روشی در روانشناسی دارن، در اقتصاد دارن، در سیاست دارن، در علوم اجتماعی دارن، در جامعه شناسی دارن، در مدیریت دارن، که این روش تسلیسیه. دو بار توی قرآن آمده که از این شیوه ثلاثه، از این پدر پسر روح القدس استفاده نکنید. میفرماد لا تقولوا. و چطور میگه مثلا لا تأکل الربا، لا تقربوا الفواحش؟ حکم دیگه. اینجا میفرماد لا تقولوا. جهاد کبیر یعنی بگردیم ببینیم کجاها داریم در پیکره حکومت اسلامی و جامعه دینی از کفار تبعیت میکنیم، این عدم تبعیت از کفار رو بذاریم مبنای عملمون میشه جهاد کبیر. اون موقع ما میتونیم بگیم اگه زمان خرمشهر و دفاع مقدس بودیم ما هم در عملیات بیت المقدس شرکت میکردیم، خرمشهر رو آزاد میکردیم. اون روز دلمون بسوزه که چرا نمیریم تو حلب سوریه بجنگیم. اما این 38 سال که گذشت جوان عزیز، هیچ پیامبر چنین فرصتی گیرش نیومد. این تاریخ انبیا. حتی سلیمان نبی که همه نیروهای الهی در اختیارش بود توی فلسطین، هیچ امام معصومی این 38 سال دستش نبود. دوست عزیز جوان، باید بابت این 38 سال فردا جواب خدا رو بدیم. میگه انباشت زحمت انبیا، انباشت زحمت و شهادت ائمه، غیبت کبرا، زحمت شست زعیم جمع شد شد انقلاب اسلامی. بعد شما بی توجه به همه چیز گذاشتید این دوره استثنایی بره از دست بره. امنیت ندارید که دارید. امامتون جهتها رو خوب نمیبینه توضیح نمیده که داره توضیح میده. فرصت و وقتشو ندارید که دارید. چرا بی عملی؟ چرا تلاش نکردید برای بالندگی؟ مگه نگفت آقا فایده نداره اقتصاد بیرونی، اقتصاد برونزا، اقتصاد درونزا در قالب اقتصاد مقاومتی؟ چرا ثروت به قول غربیا فریز شد؟ غربیا تو تئوری اقتصادیشون یه حرفی میزنن به همونا استناد کنید، چون حرف اسلامی یه کسی قبول نداره تو این دانشمندای ما. میگن پول و ثروت یا حالت مایع آب رودخونه، یا حالت جامد قالب یخ، یا حالت گاز تو هوا. الان وضعیت جامعه ما تو پول چیه؟ تو ثروت حالت فریز، انگار یه آب رودخونه اومده یه جایی یخ بسته منجمد شده. نیروی انسانی، توان کار، ثروت و منابع روزمینی و زیرزمینی همه جا فریز شده، منجمد شده. یعنی مثل یک رودخونه به حرکت در نمیاد تا زمینهای کشاورزی اقتصاد رو سیراب کنه. چه توطئه ایه که ابلیس رقم زده، شیطان رقم زده؟ ما همه منابعمون فریز شده، این همه جوان بیکار، بعد من برم به خارجی بگم به من هواپیما بده؟ خب من نمیتونم با همین جوان هواپیما تولید کنم که داشتم تو اصفهان این کارو میکردم دیگه. من ایران داشتم تو اصفهان، تو شاهنشهر اصفهان هواپیما تولید میکردم. همه هواپیماهای دنیا میخورن زمین، همه ماشینات تصادف میکنن. حالا یه هواپیمای ما هم نزدیک فرودگاه مهرآباد خورد زمین. کی گفته ما هواپیما تولید کنیم؟ ایران لیاقت ایرانی بالاتر از اینه که هواپیمای تولید داخل سوار بشه؟ ما باید بیخیال هولوکاست و فلسطین و اینا بشیم از خارج هواپیمای خارجی وارد کنیم؟ همون موقع که این هواپیمای ایرانی خورد زمین نزدیک فرودگاه مهرآباد و چند نفر کشته شدن از هموطنان ما، همون موقع یه هواپیمای فوق پیشرفته ایرباز مال مالزی گم شد با مسافراش، که گم شد اثری ازش تو دنیا پیدا نشد، که شد مضحکه سریالای مختلف دنیا از جمله سریالای تلویزیون خودمون. چطور شد؟ اونجا اون هواپیمای ایرباز بد نبود، اما هواپیمای دیگه ما باید بگیم ایرانیه نمیتونه. چرا گندم تولید میکنید؟ آب زیادی مصرف میکنه. چرا خیار تولید میکنید؟ آب زیادی مصرف میکنه، ما آب نداریم. چرا هواپیمای ایرانیه باید هواپیمای بهتر سوار بشه؟ یعنی تولید داخل نابود تو کشاورزی و صنعت، درا رو باز کنیم خارجیه بیاره. اما جوان، پولی که الان تو دنیا وجود داره این کاغذ است. اون طلایه چی بود؟ طلایه ذخیره ارزش بود. شما چه میکردی با اون طلا؟ اون طلا رو لهش میکردی هنوز میارزید، آبش میکردی انگشتر باش درست میکردی میشد فروختش، حالا دوباره از حالت انگشتر خارجش میکردی میکردیش سکه، قابل این بود که بتونی سکه رو مبنای خرید و فروش قرار بدی. اسکناس امروز، الان شما یه ترابل چک 100,000 تومانی رو فندک بگیرید زیرش، کبریت بگیرید زیرش، آتیش بزنید، وقتی سوخت ذخیره ارزشه؟ اگر عقل شما میگه اونی که آتیشش میزنی دیگه هیچی نیست، او چرا باید مبنای ارزیدن باشه؟ حرف اسلامی. آنچه که معیار ارزیدنه، اگر میگه آقا این کاغذ رو که آتیش زدی رئیسه، به صدا رسیده، این رسید چیه؟ من این کتم رو دادم اتوشویی خوشویی، یه رسید دارم، این رسیده کد نیست، اما اگه ببریش تو خوشویی و اتوشویی این کد رو به شما تحویل میدم، درسته؟ خب یه بار من میگم آقا این پوله، این ترابل چکه، این 100,000 تومانیه، بابت 100,000 تومان طلاست، تو بانک مرکز ایران 100,000 تومان طلاست، قبول میکنم اونجا دیگه آتیشش نمیزنه، میدونیم که اون رسیده اونه. اما الان خود این ترابل چک ایرانی، خود دلار آمریکا، خود یورو اروپا میارزه، این خلاف اسلام، چون راحت تکثیر میشه دیگه، آتیشش میزنی هیچی نیست. حالا اینی که ذخیره ارزش نیست، یعنی تو این کاغذه هیچ ارزشی ذخیره نشده مثل اون طلایه، برعکس کار میکنه. اونجا این بود باید ذخیره ارزش باشه کار نکنه، حرف امامینه دیگه، امام راهی میفرماد نباید کار کنه. هم حالا ما یه پولی داریم ذخیره ارزش نیست اما کار میکنه، این یعنی چی؟ یعنی دلار یه روزی اول انقلاب 7 تومن بود، الان 3500. دو تا سکه طلا داریم، یه سکه یه ذره بزرگتره، 7 برابر این سکه کوچیکه، این سکه 1 تومنه، این 7 تومنه، این دلار آمریکاست، این ریال ایرانه. این دو تا سکه طلا رو می‌ذاریم 38 سال بعد می‌ریم سراغشون تو انباری، اون هنوز یه سکه است، 1/7 اون سکه مثلا آمریکاییه، اون طلاش 7 برابر اینه. چرا بعد از 38 سال اون سکه ما باید شده باشه 1/3500، یعنی اون شده باشه 3500 برابر بزرگتر؟ این اسمش ابر رباس. این که معیار ارزیدنی، شما الان قدتون 1.70 متر بوده، وایستاده چرا این متر قد گرفتید، رفتید 30 سال بعد اومدید این متر 2 متر شده در واقع 1 کیلومتر، خب معلومه دیگه اون سانتیمتراش کش اومده و شما قد 1.70 متر حالا شده 17 میلیمتر. عقل اینو تایید میکنه؟ اگه شما به این قضیه میخندید به هر کی دکترای علم اقتصاد داره بخندید. چرا؟ چون ذهنش رو داده دست دشمن، تبعیت از کفار میکنه. وقتی بهش میگی آقا این زیر سواله، میگه تجربه بشری علم. آقا پس اینی که تو نماز ظهر عصر میخونید تقریبات نماز ظهر است که خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، این علم لا ینفع همینه. نه دیگه، پرستیژ دیگه، دکتره، استاد دانشگاه، هیئت علمیه. نفی خود و اثبات وجود حق کن. اگه بخواد این کارو بکنه اول باید دکتراشو پاره کنه بره بگه ببخشید مردم دانشجو من فکر شما رو فاسد کردم، این علم اون برای دنیا رو نجات نداده، من شما رو با این فاسقی قوایته، یعنی فساد فکر. عزیز جوان، اگر کارآمدی در 38 سال گذشته دیدی مال تفکر انقلابی و اسلام بوده، اگر ناکارآمدی دیدی ربطی به اسلام بوده. دیدید این مثال اسلام بود از نگاه امام راهب، این مثال اندیشه غربی بود. مبنای علمیش هم خواستی 1200 جلد کتاب رو سایت اقتصادی ما یه سری بزن، اصل کتابش ها پی دی افش اونجا موجوده. هر ناکارآمدی دیدی مال اقتصاد لیبرالیه، مال علم لیبرالیه، مال فرهنگ لیبرالیه، ربطی به اسلام نداشته و نداره. اگه کسی قرار باشه امروز اسلام رو مقصر جلوه بده، اندیشه امام راهب رو مقصر جلوه بده، دیدگاه های رهبر معظم انقلاب رو مقصر جلوه بده، اون روز ما هم اینجوری جلال احسن میکنیم، ثابت میکنیم که کارآمدی اونی که تو دریا میبینی جوانی میتونه کماندوی آمریکایی رو بگیره بیاره زانو بزنه کماندوی آمریکایی. خب بعد که زانو زد از کماندوی آمریکایی فیلم بگیری که گریه میکنه جلوی دوربین، عذرخواهی میکنه، این کارآمدی اسلام. این که میتونی 65 ماه توی سوریه ملتی که 290 هزار کشته داده رو بتونی حفظ کنی کشورش رو، این کارآمدی اسلامه. این که حزب الله لبنان میتونه تو 33 روز رژیم صهیونیستی رو به ذلت بکشونه، این کارآمدی اسلامه. این که اسلام 38 سال تونسته تو این مملکت کار رو به اینجا برسونه، چون امام راحل و حضرت آقا قائل به جوهر اسلام بودن، مردم همراهی کردن. اما اگر دیدی خودروی ملی نداریم، این ربطی به اسلام نداره. اونایی که مسئول بودن به اسلام اعتقاد نداشتن. من یه مثال برای شما تو همین قضیه کماندوها بزنم. مگه گروگان نگرفته برجام رو؟ میگه حالا برجام رو تصویب کردیم، اما میخوای اجراش کنی، باید مقررات مالیتون رو اصلاح کنی، FATF تو هر چیز دیگه هم بعدن از ما آتو میگیره. من از شما جوونا سوال میکنم، شما 20 تا کماندوی دشمنو گرفتی، گروگان گرفته دیگه از شما دیگه، اینم بیخود کرد اومد تو آپای ما، گروگان گرفتی ببر بذارشون تو بازداشتگاه، همونجوری که اونجا تون تصاویر دیدید بهشون چلو کباب ایرانی و دوغ ایرانی دادن و چپیان کردن سر اون دختره، شما اینا رو ببرید توی بازداشتگاه مجلل نگرشون دارید. آقای آمریکا کمانداتو میخوای دیگه؟ 1,700,000,000 دلار بابت اینکه فلان عملیات تروریستی رو فلان کشور انجام داده انداختید گردن ما، از دارایی ما برداشتید دیگه. مسئولین ما پریز رفتن تو نیویورک میگن باید اون پول ما رو پس بدید، شکایت میکنیم به دیوان لاهه، نمیخواد شکایت کنید. شما روزی که این کماندوی دشمن گرفته شد، وزیر خارجه فشار نمیآورد به فرمانده نیروی دریایی زود باشین رو آزاد کن؟ میدونید که فرمول چجوری بوده دیگه، جوری که فرماندهان نیروی دریایی میگن. آقای جان کری تو آمریکا پشت خط بوده، آقای ظریف دو تا تلفن دستش بوده، یه تلفن با آقای جان کری، یه تلفن با آقای فدری فرمانده نیروی دریایی. به عوض اینکه آقای وزیر خارجه به شورای عالی امنیت ملی بگه، به حضرت آقا بگن، به مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح بگن تو چارچوب سلسله مراتب انجام بشه، بعد دستور داده بشه به سپاه، بعد سپاه بده به ستاد مشترک، ستاد مشترکش به نیروی دریاییش به اون رده، آقای وزیر خارجه دو تا تلفن دستش بوده، آقای جان کری بله ها یس جان الان خب چیکار کنیم این طرف، آقای فدری تو رو خدا جون مادر اینا رو آزاد کن. خب آقای وزیر خارجه به جایی که این کارو می‌کردی فشار نمی‌آوردی که فدری اینا رو آزاد کنی؟ این کماندوی آمریکایی رو 20 روز یک ماه نگه می‌داشتی، هر یه نفرش 1,000,000,000 دلار. مگه اون گرو نگرفته تو برجام رو؟ برجام رو گروگان گرفته، میگه میخوای پیادش کنی باید مقررات مالی هم بپذیری، اینم بپذیری، فردا چیز دیگر میگه. خب تو هم کماندوی اونو گرفته بوده، قربانی اومده بود ایران، معامله میکنه دیگه، زور میگه، بگو ما کماندوت قربانی اومده، دست دستگاه قضایی ایرانه، دست ما نظامی ها نیست دیگه. دستگاه قضایی ایران هم میگه آقا شما قربانی اومدی تو آبهای ایران، خب چیکار کنی؟ حالا آقای جان کری اگه میخواین آزاد بشه، من ظریف میرم با دستگاه قضایی ایران لابی میکنم، ولی ببین اون بدهیای ما هست، اون پولای ما هست که لوکی کردید، تا یه دو سه تاشون آزاد کنم. خیلی بس، ببین یه کار دیگه میکنی، شما یه زحمت بکش فلان مسئله هم هست میگی تو FATF فلان، اونم منتفی کن، ما میگیم اون بقیه هم آزاد کنم. دیپلماسی یعنی این که وقتی میری پای میز مذاکره تو آستینت بعد یه چیزایی داشته باشه رو کنی. اینا میگن ببین ما از اولش میگیم آقا هیچ کس مخالف آمریکا حرف نزنه، شعار مرگ بر آمریکا نده، کماندو آمریکایی رو نگیرید، جاسوس آمریکایی جیسون رضاییان رو نگیرید، اونو نگیرید. ببین ما چقدر خوبی، ما هیچ چی دستمون نیست. خب آقا تو وقتی اینجوری میری سمت طرف، انرژی هسته رو گذاشته رو میز دادی رفته، جیسون رضاییان هم که میدی میره، کماندوش هم که میدی میره، شعار هم میگی ندید. خواب میبینید که امام گفته من مخالفم که شعار مرگ بر آمریکا داده بشه، همه رو میذاری کنار، بعد میری با دست خالی پای میز مذاکره. دیپلماسی بده بستانه. اینا رو نمیگم که دولت رو نفت کرده باشم، اینا رو میگم توی جوان فردا خواستی به عنوان آدم انقلابی بری پای میز مذاکره، بدانی که با دشمن غدار به تعبیر علی علیه السلام توی نهج البلاغه غدار با انقین، یعنی تعهد میبنده میذاره زینش معاویه امرآس با دشمن غدار از در اعتماد در نیاد. مگه نگفت روز اول امام مسلمی که من اعتماد ندارم، من خوشبین نیستم؟ رفتن آقایون توی سخنرانیشون گفتن مگر اصل سیاست بین الملل اصل خوشبینی و بدبینی است؟ جوان کماندوی آمریکایی افتاد دستت، به حرف دیارالبشری گوش نمی کنی، نگرش می داری، ثروت ملتت که دست دشمنت به یغما رفته آزادش می کنی. این درس عملی سیاست از یک معلم استراتژی. ماست اینه دوستان عزیز، سیاست تعامل با کت خدا شکست خورد. چون سیاست در واقع تعامل با کت خدا شکست خورد، خدا رحمت کنه مرحوم صنایع غزنوی رو، چند صد سال پیش اینو گفته بود، فرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن تو را خدا بس است. وقتی من اعتقاد ندارم که خدا منو بسه، که خدا منو کفایت میکنه و کفا بالله شهیدا، اون شخص داره شاهد منه، میبینه، کفایت میکنه، علیه الله به کافن عبدم، ما وقتی اینجوری اعتقاد نداشته این میشه نتیجمون بعد از سال. درس استراتژی جمعون اینا. امام مسلمی چقدر فریاد زد. پس سیاست تعامل با کت خدا شکست خورد. سیاست ما برای دوره بعد در این مملکت سیاست تحوله. تکرار میکنم، سیاست تعامل با کت خدا شکست خورد. سیاست مورد نظر امام مسلمی سیاست تحوله. مطالبه مردمی 1385، 10 سال پیش، امام مسلمی سیاست تحول رو در تمام نظام دنبال کرد. فرمود قوه قضاییه، تحول در دستگاه قضایی. حوزه علمیه، تحول در حوزه علمیه. آموزش و پرورش، تحول بنیادین در آموزش و پرورش. آموزش عالی، تحول بنیادین. هنر، تحول. صدا و سیما، تحول. نیروی مسلح، تحول. اقتصاد، تحول. 10 سال کار شده بر این موارد. امام مسلمین هم پیگیری کرده. عزیزم جوان، باید برگردیم به حرف امام مسلمی. تحول در اقتصاد، تحول در آموزش و پرورش، تحول در سیاست، تحول در وزارت خارجه، تحول در صنعت، تحول در رسانه، تحول در دستگاه قضایی. جوان، اگر آمدی توی صحنه مطالبه کردی حرف رهبر تو، حرف امام تو، مسئولین رو پاسخگو کردی، مسئولین 10 سال پیش تو دانشگاه سمنان چی گفت رهبری؟ تو دانشگاه مشهد، تو دانشگاه فردوسی در طرح تحول چی گفت؟ در سال 86 در دانشگاه کرد، دانشگاه شیراز چی گفت؟ اینا رو برید الان جستجو کنید ببینید چه نکاتی رو گفته. تمام طرح تحول دستگاه ها که نیم بند انجام شده، نیمه کاره، باید تمام بشه. ارتباط ما با بیگانه دردی برای ما دوا نمی کنه، آبی برای این ملت گرم نمیشه. ما سیاست تعامل با کت خدا رو باید ببوسیم بذاریم کنار. سیاست تحولی که 10 سال پیش در سال 85 رهبری شروع کرد اون رو دوباره از نو پیگیری کنیم. در 140 زیر نظام رهبر انقلاب طرح تحول اعلام کرده، از طرح تحول دانشگاه و حوزه علمی و آموزش و پرورش تا طرح تحول نیروی مسلح و کشاورزی، 140 زیر نظام رهبری طرح تحول اعلام کرده. عمده اینا ستاداش تو 10 سال پیش تشکیل شد، همه رو گذاشتیم کنار. پس سیاست تعامل با بیگانه رفت به سمت اقتصاد درونزا، فرهنگ درونزا، سیاست درونزا، یعنی سیاست تعامل، سیاست تحول. در سیاست تحول شعار عزیز جوان یک چیزیه، زیبنده حکومت اسلامی و جامعه اسلامی این فقر نیست، زیبنده حکومت اسلامی و جامعه اسلامی این فسق و فجور و فسادی که میبینیم نیست، زیبنده حکومت اسلامی و جامعه اسلامی این ساختار فیشهای نجومی و اقتصادهای آنچنانی نیست. چیه؟ ما دنبال قسط بودیم. حکیم و مفسر بزرگی تو قم فرمود کارکرد دین یک کلم است. جوان عزیز، کارکرد این عینک بهتر دیدن. اگه نشو باهاش دید، مثلا با این بشه تماس بگیریم ببین چه موبایل خوبیه، آقا من عینک میخواستم، میخواستم بهتر ببینم. کارکرد این آب رفع تشنگیه، کارکرد این وایس رکوردر ضبط صداست، کارکرد این میکروفون انعکاس صداست. جوان عزیز، هر چیزی یک کارکردی داره. کارکرد دین چیه؟ قسط. یک کلمه است. اگر دین در جامعه در مرحله قسط پیاده نشه، انگار این عینکه نشده باهاش ببینید، دیگه عینک نیست. کسی بخواد دین رو در جامعه ناکارآمد کنه، باید کاری کنه قسط در جامعه دینی پیاده نشه تا حکومت دینی ناکارآمد شده و فرمود. قسط که میدونید چه؟ قسط از عدالت بالاتره. عدالت یعنی هر چیز در جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و به عکس سهم هر کس هر چی نبود ازش پس گرفته بشه. تکرار میکنم جوان، کارکرد دین قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. درست شد؟ خب، کارکرد دین قسطه. ضربه به حکومت اسلامی یعنی اینکه کسی نذاره قسط پیاده بشه. ضد اسلام و ضد انقلاب در حکومت اسلامی کسی است که نمیذاره قسط محقق بشه، هر کی میخواد باشه. دقت کنید خوب عزیزان جوان. خب، قسط فرمود این که هر چی سر جای خودش عدل، این که سهم هر کس هر چی هستش بپردازیم قسط. انبیا فرمود، انبیا آمدن که عوام جامعه مردم لیقوم الناس بالقسط، همه برخیزید قیام کنید برای قسط. هر کی هر کجا هست اونجا مرکز عالمه، باید قسط نسبت به دوروبریاش استعمال کنه. یک شوهر نسبت به زنش، یک خانوم نسبت به همسرش، پدر و مادر نسبت به فرزندش، فرزند نسبت به پدر و مادر، همسایه نسبت به همسایه‌اش، بزرگ کوچیک، همه ما هر کجا هستیم باید سهم دوروبریامون رو به خوبی عطا کنیم، هدیه کنیم، تقدیم کنیم، بپردازیم، هر چی اسمش بزنید. لیقوم الناس بالقسط، که عوام قیام کنن برای قسط. اما خواص جامعه فرمود، خواص جامعه وظیفه‌شون قوام به قسطه. کونو شهداء لله قوام بالقسط، کونو قوامین لله شهداء بالقسط. که چیکار کنیم اینجا؟ آقای خواص، آقای استاد دانشگاه، آقای تریبوندار، آقای روشنفکر، آقای مسئول، تو قوام به قسط باید باشی. هر چیز رو سر جای خودش ببینی، در عدل و سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازی. سهم تریبون، سهم مردم، سهم جوان، سهم زنان، سهم اقشار مختلف. امنیتی از خونش داره مایه میذاره، سپاهیه داره شهید میشه، نیرو انتظامی داره شهید میشه، ارتشیه داره شهید میشه، وزارت اطلاعاتی داره شهید میشه، اینا دارن شهید میشن. یه امنیت ترازی به وجود اومده که توی اقتصادی هم تلاش در خور خودش رو انجام بدیم. آقایون میان میگن که تا کی باید اقتصاد به امنیت سوبسید بده؟ اقتصاد امنیت رو ایجاد کرده یا امنیتی ها شرایط رو ایجاد کردن که اقتصادی ها نمیتونن توی صنعت رو رقم بزنن؟ مردم رو وابسته میکنن. امنیتی ها مردم رو وابسته کردن یا اقتصادی ها؟ پس عزیز جواد، عوام جامعه، لیقوم الناس بالقسط، همه باید برخیزن، قیام به قسط کنن. خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. آسیبی که امروز جمهوری اسلامی داره میبینه از این بخشه. به این استراتژی اسلام حمله شده. اگه قرار اسلام نابود بشه، ناکارآمد جلوه داده بشه، کنار گذاشته بشه، باید نشون داده بشه اسلام نمیتونه قسط رو ایجاد کنه. دفاع از اسلام جوان عزیز امروز اینه که ما نشون بدیم اسلام توانست. هر کس در هر مقامی در جمهوری اسلامی اسلام رو ناکارآمد نشون میده، نمیذاره قسط پیاده بشه، بازی خیشهای نجومی رو سیاسی میکنه، ملکهای نجومی رو سیاسی میکنه. آقا ما سیاسی کاری نداریم. هر کس در نظام از آنچه که در اختیارش بوده ویژه خاری کرده، او در نظام پاسخگو باید باشه. چرا باید اینجوری جا بیفته که تو نظام همه دارن میخورن و میبرن؟ چرا این تصویر داره از اسلام و نظام نشون داده میشه؟ واقعا همه دارن میخورن و میبرن؟ چرا به نظام مظلوم اسلامی اینجوری ظلم میشه؟ چرا اینجوری نشون داده میشه که همه فاسدن؟ این حق امام مسلمین چنین چیزی رو تایید کرده؟ چرا اینجوری ما اجازه میدیم که چهره ای از اسلام، چهره ای از نظام در ذهن جوانان جامعه بنشینه که انگار همه فاسدند؟ خب اون چهار نفری که مشکل چیزی دارن، اونا رو سیستم خودشون حذف کنن، برن کنار، بقیه به اصطلاح برخورد کنن باشون. بالاخره ما چقدر مدیر داریم که دستشون پاکه؟ همونایی که دارن سوریه رو حفظ میکنن، عراق رو حفظ میکنن، یمن رو، این ور و اون ور. اونایی که مال چیه؟ جونشون رو میذارن، پیکر مطهرشون میاد از سوریه و جاهای دیگه، از مرز شمال و جنوب و غرب و جای دیگه. پس خیلی دارن تو نظام زحمت میکشن که آجر رو آجر نمیذارن، حرام و حلالی رو ایجاد نمیکنن، دارن سالم برای پیشرفت اسلام و انقلاب اسلامی و زمین سازی برای ظهور تلاش میکنن. لیقوم الناس بالقسط، ما اعلام میکنیم اولا عصر تعامل با کت خدا تمام شد، شکست خورد. عصر تحولی که امام مسلمین در سال پیش گفته بود شروع شد. این یک. دو، ما اعلام میکنیم که جنبش مردمی نیروهای انقلابی جنبش اقامه قسطه. ما یک شعار بیشتر نداریم، تحقق همه جانبه قسط توسط عوام و خواص. مسئله ما امروز و فردا مسئله قسط، همون چیزی که انبیا براش آمدن، زحمت کشیدن و شهید شدن، همونی که ائمه براش شهید شدن، همونی که امام راحل و حضرت آقا براش داد زدن و فریاد زدن. هدف رو گم نکنیم دوستان جوان. هدفی که میخوام بهش برسیم، قله‌ای که میخوام بهش برسیم، اقامه قسطه. برای رسیدن به قسط نمیشه با قواعد اقتصاد غربی رفت. اونجا جهاد کبیر خودش رو نشون میده. اونجا قواعد اقتصاد غربی جواب نمیده، قواعد علم مدیریت غربی جواب نمیده، قواعد خیلی چیزای دیگه غربی جواب نمیده، دیپلماسی غربی جواب نمیده. برای رسیدن به قسط ما جهاد کبیر رو گذاشتیم مبنای عملمون. امام هم فرمود. از این رو وقتی هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، میشینیم میگیم 35 سال پیش کیا بودن، چه کردند؟ شما هم میتونید همین کار بکنید. شما هم همون حسن باقری هستید، این جوان 50-60 کیلویی لاغر اندامی، جوانی که میستاد جلو پرده به فرماندهان سپاه ارتش میگفت ازیور حمله میکنیم، خرمشهر رو آزاد میکنیم، شب آزادی خرمشهر نشون داده میشه، که به تعبیر رهبر مظلوم انقلاب فرمود این معجزه نیست که یک جوانی که جنگ ندیده بود آمد شد استراتژیست جنگ، جنگ رو طراحی کرد. این معجزه نیست، معجزه بود، معجزه اسلام، معجزه امام. اون معجزه قابل تکراره. از کجا معلوم شما جوان همون معجزه تو حوزه اقتصاد و فرهنگ نیستی؟ از کجا معلوم همونی که خدا به او داده بود به شخص شما نداده؟ از کجا معلوم شما همون حسن تهرانی مقدم، همون مصطفی چمران، همون محمد ابراهیم همت، همون احمد کاظمی، همون مرحوم آیت الله بهجت نباشی، از کجا معلوم؟ آها، اگه باور کردیم که ما هم میتوانیم، از خدا خواستیم که در مسیر سیرورت و شدن این رو برای ما هم رقم بزنه، ما دیگه به مسیر نامناسب نمیریم. فرمود شما در مسیر سیرورت و شدن یا به سمت بعث المصیر میرید، یعنی سیرورتی که به جهنم خلق میشه ختم میشه، یا به سمت الالله المصیر. این الیت المصیر و الالله المصیر شدن و سیرورتی که به سمت خداست. جامعه ما تو مقاطع مختلف اینجوری شد، امروز هم میتونه بشه. ما دردمون مشکل معیشت مردمه، دردمون عدم ازدواج جووناست، دردمون بالا رفتن سن ازدواج و کاهش زاد و ولده، دردمون فسق و فجور و مواد مخدر و فحشا و بدحجابیه، درد ما بیکاریه. این درد چجوری حل میشه؟ با الگوی اسلامی معیشت. اول سیطره دلار رو باید در اقتصادمون بزنیم. آگاه باشید که این درگیری‌ها رو وقتی تو پایتخت مملکت شروع میکنیم بدونید چرا درگیریم، بدونید بازی‌ها سیاسی نیست. حذف بنی صدر، کنار گذاشته شدن مرحوم منتظری، کنار رفتن نهضت آزادی و آقای بازرگان و خیلی موارد دیگه بحث سیاسی نبود. اونها قائل نبودن اسلام آنگونی که باید شاید میتواند پیاده شود. نظام در سالهای آیندهش باید در جهاد کبیر از هر آنچه را که او رو وابسته میکنه به مبانی نظری کفار فاصله بگیره و این زایمان دردناکی است. خیلی ظالمان دردناکی. فرمود امام راهب، ما از محمد رضا و از پدرش رضا شاه تونستیم نجات و خلاصی پیدا کنیم، اما از تربیت یافتگان شرق و غرب حالا حالاها بعید نجات پیدا کنیم. الان داریم متوجه میشیم امام کجا رو میدید که 38 سال بعد مقام از آن رهبری مجبور میشه بیاد بگه جهاد کبیر یعنی عدم اطاعت از کفار. چرا؟ چون خیلی از مسئولین ما دارن از قبائل کفار تبعیت میکنن. طرحی که دشمن برای منطقه دیده جنگ مذهبی 30 ساله است. رسما دو سال گذشته گفتن این مبارزه داعش در منطقه، این یعنی این جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش که پروتستان ها و کاتولیک ها در اروپا خوردن به همدیگه، چنان از همدیگه کشتند که بعد 30 سال وقتی رفتن کنار نسل بعد اومد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت گذاشتن کنار و دوره سکیولار و دوره سکیولاریز در غرب شروع شد. الان هم دارن میگن دو ساله که کیسینجر میگه، برژینسکی میگه، جان کری وزیر خارجهشون میگه، مکمیلان میگه، ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجیشون میگه، میگن آقا این بازی سوریه و عراق و یمن و جاهای دیگه جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنیه. 30 سال بعد نسل بعد میاد میگه این بود اسلام. اسلام رو باید ناکارآمد کنه دیگه، یکی باید با پرچم لا اله الا الله بیاد سر ببره، زنا رو قل زنجیر کنه، ببره تو موسل بفروشه. اسلام رو باید ویران کنه دیگه شیطان. حرفشون اینه 30 سال بعد در 1424 نسل بعد مسلمان میاد میگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. بعد میگه اون موقع دوره سکولاریسم در جهان اسلام شروع میشه. رسما اعلام کردن این جنگ 30 سال طول میکشه. اگر دیدید این بازی رو کشوندن توی قم، توی ساوه، توی تهران، توی عراق، توی اصفهان، تعجب نکنید. اعلام رسمی کردن که این جنگ 30 سال طول بکشه، نه یه نفر دو نفر، همه بزرگان و کبائر کفر. خطر بیخ گوش ماست. اونا برای انهدام اسلام همونطوری که مسیحیت رو منهدم کردن 400 سال پیش و کلیسا رو به زاویه روندن، برای مسجد و برای قرآن و برای اسلام برنامه مشخص دارن. مگه ما میتونیم سکوت کنیم بگیم حالا ما این حرفا رو نمیزنیم، مرگ بر آمریکا نمیگیم برای اینکه 4 تا چرخ هواپیما به ما بدن؟ این خیلی خامندیشیه. قرآن میفرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. ما تا نخواهیم آمریکا رو جمهوری اسلامی کنیم، او سعی میکنه ما رو بکنه یک جمهوری لیبرال. به کمتر از این که آمریکا و اروپا تن در بدن به اسلام فکر کنیم، باید اینو در نظر بگیریم که در کف خیابونهای تهران ما اجازه بدیم مشروب فروشی ها دوباره رواج پیدا کنه، همون چیزی که اونا خواستن دوباره بشود. مگه حضرت قرار برای ما ظهور کنه فقط؟ مگه قرار نیست سراسر کره زمین تبدیل بشه به انقلاب اسلامی، تبدیل بشه به محیطی به نام جامعه آرمانی مهدوی؟ خب از الان ما هم باید اینجوری فکر کنیم، نه مثل دولت مردانی که جرأت نمی‌کنن حرف از اسلام بزنن تو تریبون‌های بین‌المللی، نه مثل استاد دانشگاهی که میگه مگه در نظام بین‌الملل میتونید اقتصادی رقم بزنه که با اونها هماهنگ نباشه. وقتی سه تا فرشته عذاب خدا آمدن، حضرت لوط اومد به این قوم لوط گفت آقا اینا مهمونای منن، نکنید این کارا رو، این عمل شنیعه. اکثریت اینجا چیکار میکردن؟ شما به رأی اکثریتتون کف تن در میدی تو فسق و فجور؟ به پیامبر خدا گفتن آقا شما بلند شو با خانوادت برو بیرون، پشت سرتون هم نگاه نکنید. اونجا رو زیر و رو کردن با تمدن کف که ربا تو تار و پودشه توی وال استریت. من باید به قواعد او تن در بدم؟ یک قلم فسق و فجورش همین فسق و فجوریه که قوم لوط انجام میدادن. آمار رسمی و صریحی که سازمان ملل منتشر کرده و نهادهای بین‌المللی منتشر کردن میگن آقا اینا درصد زنازادگیشون 50%، 60%، 70% آمار نهادهای بین‌المللی رو منتشر میکنیم، رسانه‌های داخلی بلند میشن میگن توهین به ملت‌های دیگه میکنیم. آقا این آمار رو ما منتشر نکردیم. او داره میگه فرانسه 56% زناکاره، 56% فرزندانشون زنازادن. چرا به خودتون میگیرید شما دوستان لیبرال توی مملکت؟ روزنامه رسمی دولت چرا زنازادگی فرانسوی ها زنازادگی آمریکایی ها رو به خودش میگیره؟ این آمار سازمان ملله، این مفاهیمیه که نهادهای بین المللی منتشر کردن. میگن کشور برزیل 66% زنازاده، کشور آمریکا و انگلیس 41 و 49% زنازاده، فرانسوی ها 56%شون زنازادن. تمام خبرگزاری های لیبرال و اصلاح طلب تو این مملکت 4 روزه دارن میسوزن از اینکه چرا گفتید ایران زنازادن، تو چرا به خودت گرفتی؟ تویی که وقتی ربای غرب مطرح میشه صدا در میاد، تویی که زنازادگی غرب مطرح میشه دیگه این توهین بود. توهین تویی، تویی که نمیذاری روشن بشه که غرب چه کثافتیه، تویی که وسط دو هم سبیل را میکنی، تویی که خدا رو میذاری میری سراغ کس خدا. لذا گفته باشم به تمام خبرگزاری ها و رسانه های اصلاح طلب، اگر در قضیه زنازادگی قلبی ها یک بار دیگه بیاید مسخره کنید، به مردم میگیم کسانی که تمکر میکنن گزارش نهادهای بین المللی برن در اصل خودشون شک کنن. اگر یک نفر هست که وقتی حرف میزنه تو دانشگاه و مدرسه و هر اداره ای سند تمام حرفاش رو پرده پخش میشه، منم. کدام استاد جامعه روشنفکری، استاد لیبرال و اصلاح طلب و نمیدونم سبز و بنفش حرف که میزنه سندش رو پرده پخش میشه؟ آمار زنازادگی غربی ها، آمار ربای جهانی، آمار فسق و فجور اونا رو از خود نهادهای بین المللی ما نشون میدید. چرا بهتون بر میخوره مسخره میکنید؟ چرا سعی میکنید بگید اون ور دنیا درسته، فقط ما چون به اسلام رو آوردیم بیچاره ایم؟ بیچارگی مردم ما به خاطر پیاده کردن در واقع لیبرالیسم در درون حکومت توسط شما اصلاح طلبا و اعتدالگراها بوده. اونجایی که انقلابی ها و اسلامگراها عمل کردن با خونشون حقانیت راهشون رو رقم زدن، اونیست که دیدید یه قلمش قاسم سلیمانیه، یه قلمش شهدای عزیزی هم که مردم میبینن، یه قلمشون روحانیت پیشرویه که شما دیدید تو صحنه عمل مثل خود حضرت آقا. اما شما چی دارید؟ غیر از لیبرالیسم، غیر از وابستگی نظری و عملی به تئوری‌های غربی؟ حالا تو شهرداری تهران زنازادگی غربی ها رو روی بیلبوردی زدن، همه اصلاح طلبا صداشون در اومد. چرا به خودتون میگیرید؟ چرا نمیذارید جا بیفته که غربی ها خانواده ندارن؟ چرا نمیذارید مشخص بشه تو آمار جهانی که اقتصاد جهان در اثر ربا نابود شده؟ کاری که شما میکنید وصدو عن سبیل الله، حقانیت راه خدا رو سد میکنید، کفر رو بزک میکنید، آمریکا رو بزک میکنید، غربی یعنی اروپایی و آمریکایی رو بزک میکنید، اونی که خودشون میگن بخش عمده جامعهشون زنازاده است. افتخار با زنازاده ها نشستند و بلند شدن؟ اگر افتخار به ما بگید، افتخار که تمدن فرانسوی اعلام میکنه سازمان ملل 56% زنازاده است و شما توی این مملکت میگید چرا میگید اینو؟ افتخار که آمریکایی‌ها 49% زنازادن، بعد شما میرید با زنازاده ها نرد عشق میبازید، بعد به ما میگید چرا این آمار رو اعلام میکنید؟ ما نگفتیم، خودشون دارن میگن. افتخار که علمی که مبناش رباط، مبناش جنگ با خداست، این علم رو بیارید در حکومتی به نام دین پیاده کنید تو بانک مرکزیش، بعد ما صدامون در نیاد، بعد بگید این علمه. چرا این علم برای دنیا سقوط کرده؟ چرا رئیس بانک مرکزی این مملکت و وزیر اقتصاد این مملکت نمیگن 60 تریلیون دلار بده یه جهان برای چی؟ آیا ما باید قواعد اونا رو در FATF بپذیریم؟ اگر قرار ما به اون بدهی برسیم این ملت به خاک سیاه بنشینه، شما جایگاه ویژه اون موقع در اون سیستم نخواهید داشت. باز کردن مشت ادبیات کفرآمیز حکومتداری غربی ها در این حکومت در قاعده عدم اطاعت از کفار در جهاد کبیر مبنای عمل ماست. اگر روزنامه دولت، خبرگزاری های اعتدالگرا، خبرگزاری های اصلاح طلب بهشون بر بخوره، ما مجاهدان جهاد کبیری و در جهاد کبیر هر مصداقی که اطاعت از کفار رقم بخوره ما در مقابلش ایستادیم. علی دو گونه نظامی و آدم تو صحنه داشت، مالک اشتر و عمار. عمارها که نبودن مجبور شد علی بگه مالک برگرده. لذا جریان لیبرال در این حکومت و جامعه بداند که در مسئله جهاد کبیر اگر مجاهدان صغیر در سوریه، لبنان، جای دیگه روبروی کل کفر از حیث سخت افزاری ایستادن، مجاهدان کبیر در درون نظام روبروی لیبرالیسم ایستادن. آرایش جبهه امروز علوی ها مالکی ها و عماری هاست. مالکی ها در جهاد صغیر و عماری ها در جهاد کبیر. و مصداق مبارزه در جهاد کبیر قواعدی است که در علوم انسانی غربی تو این مملکت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست این مملکت داره پیاده میشه. اینه. آقایون ناراحت میشن که ما میگیم گزارش منتشر شده توسط نهادهای بین المللی که آمریکا زنازادگیش چند درصده، فرانسه چند درصده، برزیل چند درصده. میگن شما توهین میکنید به ملتهای دیگه. خودشون گزارش چاپ کردن که اینقدر زناکارن، اینقدر در واقع ولد زنا، تمدن ولد زنا. اینه دوست عزیز، اینه جهاد کبیر. نظام مسئلهش دیگه جهاد صغیر نیست، مسئله نظام جهاد کبیر. هر قدر علمی ملایم منطقی میدیم گوش نمی کنن، تمسخر می کنن، استهزا می کنن. دفاع از ارکان و عناصر و مؤلفه‌های اساسی نظام یک وجوه این چنینی داره آقای محترم. هیچ اراده ای ما در درون دولت مردانمون برای زدودن قواعدی که کفار تعریف کردن نمیبینیم. بیشتر میگن آقا ما همه چیز رو بذاریم کنار، بریم به قواعد کفار تندر بدیم. در FATF، در هر چیز دیگه، در برجام، در هر چیز دیگه، چرا هر چی غربی‌ها میگن ما بهش تندر میدیم؟ چرا ما نایستادیم کماندوهای آمریکایی رو آزاد نکنیم تا اونا پولهای ما رو آزاد کنند؟ اینو دوستان، سه سال ذلت و خفت و کرنش در برابر غرب رو دیدید و دیدید که غرب قابل اعتماد نیست، کت خدا قابل اعتماد نیست. و اگر قرار نسل جوان ما 30 سال بعد پشت سرش اینگونه گفته شود که مثل 30 سال پیشیا در قضیه دفاع مقدس که اونها چه گلهایی بودن تونستن در دفاع مقدس اینگونه بایستن و خوب عمل کنند و یاد و خاطرشون گرامی است، قرار 30 سال آینده هم در مورد نسل جوان فعلی ما اینجوری حرف زده بشه، نسل جوان امروز ما خرم شهرهای جهاد کبیر رو باید آزاد کنه. خرم شهرهای جهاد کبیر، خرم شهرهای جهاد کبیر، و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و کفر قواعدش رو به جامعه ما تحمیل کنه. این از نسل شما به دور. انشاءالله و سلام.